8 مارس روز جهانی زن، البته روز بزرگ داشته زنان است، روز تجلیل از نقش پر اهمیت آنها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و نیز روز همبستگی با آنان در تحمل دشواری بار سنگینی از ستمهای جنسیتی که بردوش دارند. همینک در جنگهای خونین خاورمیانه زنان بیشترین بار مهنت و مصیبت را بردوش دارند و بیشترین قربانی ها به آنان تعلق دارد. میتوان به یاد آورد که در همین خاورمیانه و البته در بسیاری از مناطق کمتر پیشرفته جهان در دوران صلح و آشتی نیز سهم عظیمی از مصیبت ها بر دوش زنان است که به ویژه قربانی اشکال متفاوت و عمدتاً خشونت‌آمیزی از مرد سالاری میشوند و ستم های جنسیتی گوناگونی را متحمل میگردند. در ایران هر سال با نزدیک شدن 8 مارس قدردانی از مبارزات زنان علیه نابرابری‌های جنسیتی رونق تازه‌ای می‌یابد و البته چنین رسمی را باید پاس داشت. اما جنبش زنان در ایران به بازبینی و نقد و بررسی و بیلان سالانه هم نیاز دارد. بیلانی که باید واقع بینانه مورد داوری قرار گیرد و به سکویی برای حرکت‌های آینده بدل شود. در مجله رادیویی پژواک جامعه این هفته با دعوت از سرکار خانم آیدا قجر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، با او درباره سالی که جنبش زنان ایران پشت سر گذاشته گفتگو میکنیم. خانم قجر، ضمن تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و با تبریک روز 8 مارس به شما و همه زنان ایرانی و آرزوی پیروزی های گام به گام جنبش زنان در رفع تبعیض های جنسیتی، به نظر میرسه که این جنبش لااقل تا اونجا که به بازتاب رسانه ایش مربوط میشه سال کم سر و صدایی رو پشت سر گذاشته. به نظر شما این برداشت با واقعیت همخوانی داره؟
من هم سلام میکنم هم خدمت شما هم شنوندگان این برنامه. روز 8 مارس روز جهانی زنان رو به همه برابری خواهان تبریک میگم و من هم امیدوارم که این گام های کوچک و بزرگی که در سراسر جهان داره برداشته میشه بالاخره روزی به برابری کامل ختم بشه که خواهد شد. اما در مورد اینکه در سال گذشته جنبش زنان چه فعالیتی داشته یا اینکه فعالیت های تاثیرگذاری داشته یا نه، ما کلا جنبش زنان رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، چیزی که در دهه های قبل، دهه های خصوصا اواخر دهه 70 و اوایل 80 شمسی داشتیم، فکر نمی کنم بتونیم همچین تعریفی الان از جامعه کنشگر زنان ارائه بدیم که جنبشی فعال، پویا و حول یک سری مطالباتی همگرایی داشته باشن و بخوان فعالیت کنن یا حلقه واسطه بین دولت و بطن جامعه باشن. به اون شکل پیوسته ما متاسفانه جنبش زنان رو نداریم. خب دلایل مشخصی داره، بارها سر صحبت شده، سرکوب‌های متعددی که بوده و همچنان هم ادامه داره. جالبه که مثلا در اوایل اسفند ماه سال جاری، یعنی همین چند هفته پیش، ما دیدیم باز هم فعال حقوق زنان داشتیم که بازداشت شد، با اینکه شاید به قول شما سر و صدای زیادی از زنان یا کنشگران زن شنیده نشه، اما در کنار این بی سر و صدایی چندین اتفاق افتاده. یعنی گروه های کنشگر زنان حول چه مسائل مدنی، چه مسائل زنان و چه حقوق بشری به شکل گروه های خیلی کوچکتر و شاید شهرهای کوچکتر و روستاها مشغول فعالیت هستن. یکی از فعالیت های مهمشون که میتونم حتما بهش اشاره کنم در توانمندسازی زنان قشر هستش که ضعیف‌تر هستن در مناطقی که امکانات کمتری وجود داره. مثلا تو مهمان سال جاری بود که گروه دست تا دست اعلام وجود کرد و بعدش اعلام کرد که در اطراف شهرهایی در روستاهای مختلف برای زنانی که تنها زندگی میکنن یا اینکه عهده‌دار بزرگ کردن فرزندانشون به تنهایی هستن، کارآفرینی میکنه، براشون مبالغ جمع میکنه. مثلا یه سری کتابای دست دوم میگرفتن و بعد میخریدن، پول اینها رو میدادن، تبلت یا ابزار تکنولوژی که این جور زنهای قشن ضعیف رو بتونن با جامعه بزرگتری آشنا کنن. در کنار این حرکت های کوچیک یک حرکت های دیگه هست برای زندانیان اتفاق میفته یا زنانی که قبلا نامداران کنشگر زنان بودن در جنبش زنان فعالیت بودن الان مثلا برای کسب رضایت محکومین به اعدام در موارد قصاص دارن فعالیت میکنن و خیلی هم بازتاب داشته و خیلی هم تونستن قدم های بزرگی بردارن. البته بعد از انقلاب، ولی خب بعد از سال 88 به خاطر شبکه‌های اجتماعی و مطرح شدن جنبش زنان در جمهوری اسلامی این موضوع خیلی پررنگ‌تر عنوان شد، اما خیلی از کنشگران خب از کشور خارج شدن. همین الان بیشتر محتوایی که در رسانه های فارسی زبان داره تولید میشه، چه در مورد زنان و چه در مورد مسائل حقوق بشری، در اونها برابری خواهان و فعالان کنشگر حقوق زنان که مثلا از کمپین 1000 امضا شروع کرده بودن یا مثلا از قبل در مدیاهای داخل ایران فعالیت میکردن، الان خارج از کشور هستن و اونها دارن هر کدوم در جایگاه خودشون فعالیت میکنن. در کنار این موضوع، رشد شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای اجتماعی در اختیار مردم، در دست مردم، به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده و به نوعی شاید بشه گفت کلن حرکت‌های اعتراض‌آمیز یا حرکت‌های که حول مطالبات خاصی داره پیش میره، به نوعی شاید حتی به شبکه‌های مجازی منتقل شده. مثلا همین تلگرام که الان این همه گسترده در دست مردمی هستش که حالا دیگه شهرنشین و غیر شهرنشین شاید نتونیم خیلی تفکیک بشیم، یا مرکز نشین و غیر مرکز نشین نتونیم تفکیک شیم، توی همین شبکه تلگرام شاید ده‌ها شبکه حول مسئله زنان باشه، حول مسائل کوچکتر حقوق شهروندی زنان باشه که ایجاد شده و داره فعالیت میکنه.
اگر که بخوایم در بین این طیف گسترده ای از انواع فعالیت ها که شما بهش اشاره میکنید بگیم که فعالان زن بیشتر نسبت به کدوم عرصه های جنسیتی در سالی که گذشت حساسیت نشون دادن، چی میشه گفت؟
یکی از اون عرصه هایی که خیلی مهم بود مسئله قوانین بود، چون خب هر قانونی که بخواد تصویب بشه از طریق مجلس بخواد باشه یا لایحه‌ای باشه که دولت بخواد یا مثلا از طریق وزرا بخواد مطرح بشه، میاد توی مجلس و بعد میره زیر دست شورای نگهبان که فقهای سنتی هستن. در یک سال گذشته مثلا مسئله بازنشستگی زود هنگام زنان مطرح شد که قرار بودش به تصویب برسه، ولی خب خیلی روی این مسئله حداقل کار تئوری و علمی نوشتاری رسانه‌ای انجام گرفت که طبق اون اگر این مسئله به تصویب می‌رسید 9% کاهش پیدا می‌کرد حضور زنان در بازار کار، یا اینکه مثلا تصویب 3 روز مرخصی زایمان برای مردان. البته در نهایت من شخصا به نظرم 3 روز مرخصی اتفاق خاص و بزرگ و مهم آنچنانی نیستش، نه به کمک خاصی هست نه هیچی، ولی در سر قوانینی که میخواست بشه خیلی فعالیت داشتن. در این حال خیلی از زنانی که کنشگر بودن و فعالیت های علنی آنچنانی نداشتن از طریق شوراهای شهر سعی میکردن ارتباط با مسئولین دولتی یا حالا شورای شهری بگیرن، یا خانم ملاوردی مثلا.
خانم قجر، حالا که درباره مسئولین دولتی صحبت کردید، روز گذشته حسن روحانی در جمع ورزشکاران زن و مرد اظهار نظر کرد که گذشت آن زمانی که زنان در خانه میماندند. میخواستم ببینم که تا اونجا که به دولت مربوط میشه در عرصه زنان در این سالی که گذشت چه واکنشی داشته و برای خانم ملاوردی چه بیلانی میشه ارائه داد.
فکر نمی کنم بتونیم بگیم دولت خیلی عملکرد موفقی داشته. من فکر می کنم الان با نزدیک شدن به انتخابات باز هم شعارهایی که در مورد جذب زنان بخواد باشه، برابری باشه، خیلی پررنگ هستش. اما میتونیم نمونه هایی پیدا کنیم که تلاش هایی شده که بخواد تغییراتی انجام بشه، وگرنه اینکه بخوایم دولت رو کلی نگاه کنیم به نظرم اینطوره. مثلا همین خانم ملاوردی که داریم ازشون مثال میزنیم، خب ایشون وقتی اومد ادعای کشته شدن و اعدام مردان، کل مردان یک روستا در استان سیستان بلوچستان رو مطرح کرد، براش غیابی دادگاه تشکیل دادن و محکومش کردن. سخنگوی قوه قضاییه گفتش که قطعی نیست، رئیس بسیج زنان خانم مینو اصلانی خواستار برخورد شدید قوه قضاییه با ایشون شدش. یا مثلا وقتی که اومد جدیداً بحث بالا بردن سن ازدواج رو در لایحه تامین امنیت زنان مطرح کرد که تبدیل بشه به 18 سال که استاندارد جهانی هست در کنوانسیون ها مطرح شده، اما میبینیم که نه، باز هم دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب یا رئیس شورای فرهنگ، خانم‌هایی که سمتی دارن در حکومت جمهوری اسلامی جدای از روحانیون سنتی و فقهایی که اختیار تصویب یا رد هر قانونی رو دارن، مقابل ایشون نیستن. در واقع خود خانم ملاوردی هم زن دیگر اندیشی به اون معنا نیست که ما الان بگیم که زنان دیگر اندیش و متفاوت اندیش از جمهوری اسلامی وارد دستگاه دولتی و حکومتی شدن. به هر حال ایدئولوژی حاکمیت همچنان بر سر مشارکت سیاسی زنان سایه داره و همون زنها هستن که میتونن به همون اندک سهم مشارکت سیاسی دست پیدا کنن. اما عملکرد دولت به نظرم آنچنان مثبت نیستش و کار شاید چند تا از قوانین رو رد کرده باشن که به ضرر زنها باشه. یا در سخنرانی ها ممکنه که اسمی از اونها آورده باشن یا تبریکی به ورزشکارانی که مدال آفرینی کردن داشته باشن. اما اینکه تغییر اساسی در 4 سال دولتداری ایشون، دولتداری آقای روحانی، بدون اینکه وزیر زن داشته باشه، در حالی که آقای احمدی نژاد داشت، معاون دولت معاونین خودش رو از زنان انتخاب کرده که مورد حمله قرار میگیرن و دفاع آنچنانی هم نمیتونه ازشون بکنه، فکر نمیکنم قدم آنچنانی برای برابری جنسیتی ایشون برداشته باشه. ما همین الان طبق آماری که خود مسئولان جمهوری اسلامی دارن میدن، تنها 16% اعضای هیئت علمی ایران زنان هستن. 4 دوره شورای شهر برگزار شده، انتخابات 5 شورای شهر نزدیکه، اما تو هر دوره شورای شهر تهران فقط 3 کرسی در اختیار زنان گذاشته. میتونیم بگیم که در مجلسی که در همزمان با دولت آقای روحانی مشغول به فعالیت، حضور زنان رو خیلی داشتیم، اما خبر آنچنانی از این که این زنان چه کار دارن میکنن، حتی در مسائل غیر از مسائل زنان، در مسائل مهم و کلان سیاسی کشور چه نقشی دارن، جز اظهار نظرهای چند کلمه چیزی از اینها نداریم. و این زنان هم خودشون کسایی هستن که یا وابسته به مردان سیاسی قدرتمند هستن یا از نظر ایدئولوژی همخوان و همسو با جمهوری اسلامی هستن. وگرنه غیر از اینها من مورد دیگه رو نمیتونم در حال حاضر اسم ببرم.
از سرکار خانم آیدا قجر، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در پاریس، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم.